هرچند با زبان سرزنش و گلایه برای او می نویسند که عثمان گمان نمی کردم کنار سفره‌ای بنشینی که فقرا از اون سفره بهره‌ای نمی برند و فقط اغنیا دعوت شدن و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوع و غنیهم مدعو. پیرمردی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله گرسنم، مرا سیر کنید، عریانم، مرا بپوشانید، دور از خانه ام، مرا به مقصد برسونید. پیغمبر فرمودن چیزی برای دادن به تو ندارم، اما کسی که راهنمایی به خیر میکند در انجام اون کار خیر شریک است.
بله.
تو را به خانه راهنمایی میکنم که مطمئنن دست خالی از اون خانه بر نگرد نقای گشت. بعد به یکی از اصحاب فرمودن که او رو به در خانه فاطمه ببر. در خانه رو زد. فاطمه چند روزی بود که خود و بچه‌هاش تو خونه گرسنه بودند. پرسید که کیستی؟ گفت پیرمردی مسلمان هستم، غریبه در این شهر. آمدم مسجد، رسول خدا من رو به خانه شما راهنمایی کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها پوست گوسفندی داشتن که حسنین رو اون پوست گوسفند می‌خوابیدند. پوست گوسفند رو از لای در دادن به پیرمرد. پیرمرد این رو بگیر، شاید حاجتت رو مرتفع کنه. گوه ای زن، من گرسنم، تو پوست گوسفند به من میدیم به چه درد من میخوره؟ فاطمه زهرا گردن بندی که فاطمه دختر حضرت حمزه به او هدیه داده بود رو از گردنش باز کرد، داد به او، گفت اینو ببر پیش رسول الله، شاید کسی اونجا حاجت تو رو مرتفع کنه. آمد خدمت پیغمبر خدا، پیغمبر گریست. عمار گفت یا رسول الله اجازه میدین که من این عرض میکنم که گردن بند رو بخرم؟ پیغمبر فرمود والله اگر همه عالم این گردن بند رو بخرن از عذاب دوزخ در امان خواهند بود. به مرد عربی گفت ای مرد، من این گردن بند رو میخرم، چقدر میفروشی؟ گفت با یه غذایی که سیرم کنه، با یک لباسی که من رو بپوشونه و با دیناری که من رو به مقصد برسونه. عمار با بهایی به مراتب گزافتر او رو خرید و اون گردن بند رو گرفت. پیرمرد گفت که خدا به شما جزای خیر بده، خیلی بیشتر از اون چیزی که توقع داشتم گرفتن، سیر شدم، پوشیدم و الانم آمادم برای رفتن. پیغمبر فرمودن برای فاطمه دعا کن.
الله اکبر.
اون مرد سرشو بالا کرد، گفت خدایا به فاطمه آن چه بده که کسی ندیده است و نشدیده است و نداشته است. پیغمبر فرمودن فاطمه چنین است، پدری دارد که هیچ کس نداشته است، همسری دارد که هیچ کس نداشته است، فرزندانی دارد که هیچ کس نداشته است. رفت پیرمرد. عمار از رسول خدا اجازه گرفت، یا رسول الله اجازه میدین که من در این گردنبند تصرف کنم. گردنبند رو داد دست یکی از غلامای خودش، گفت این رو ببر به در خانه فاطمه زهرا بده، تو و این گردنبند ببر خدمت پیغمبر، تو و این گردنبند مال پیغمبر، من هبه کردم پیغمبر. آمد سراغ پیغمبر اون غلام، پیغمبر فرمودن برو بده به فاطمه. فاطمه زهرا گردنبند رو گرفتن و غلام رو فرمودن تو در راه خدا آزادی. پیغمبر خدا دیدن که غلام داره میخنده، سوال کردن به چی میخندی؟ گفت عجبا از این کار گردنبند که گرسنه ای رو سیر کرد، عریانی رو پوشوند، غریبی رو به مقصد رسوند، غلامی رو آزاد کرد و آخرش هم به جای خودش برگشت.
بله.
این زندگی فاطمه صفح امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکنه که مادرم تا سپیده صبح بر سجاده نماز دست به قنوت میگرفت و برای مؤمنین و مؤمنات دعا میکرد. یک بار به او گفتم مادر چرا برای خودتون دعا نمیکنید؟ فرمود مادر اجار ثم دار.
بله.
اول همسایه بعد صاحب خونه.
بله.
این اخلاق فاطمه است، این ادبیات فاطمه است. نمیدونم که حالا وقت هست که من ادامه بدم یا
این یکی دو دقیقه دیگه این بحث زیبا و شیرین رو ادامه بدیم، بعد در بخش پایانی در خدمتون هستیم.
از ویژگی های اخلاقی دختر پیغمبر خصلت ظلم ستیزی بود، خصلت دفاع از مظلوم بود، درس بزرگ زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. راه و رسم شیعه بودن را آموختن بود. من عمیقا اعتقاد دارم که اگر امیرالمؤمنین همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، باز فاطمه همانی میکرد که کرد.
بله.
او از همسر خودش دفاع نکرد، او از امام زمان خودش دفاع کرد، او از ولی خدا دفاع کرد، او از مظلوم گمشده در سقیفه دفاع کرد، او از حق زیر پا گذاشته شده در سقیفه دفاع کرد. و این یکی از فضائل اخلاقی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. فاطمه تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر، اصلا امر به معروف و نهی از منکر دو تا مفهومه، هم کاملا شرعی هم کاملا اخلاقیه.
بله.
بازخوردای امر به معروف و نهی از منکر کاملا بازخوردای اخلاقی است. ولذا هر جای زندگی کوتاه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبینیم عمل شرعی با بازخورد اخلاقی به مقتضای مبنای اعتقادی، به مقتضای توحید از امام زمان دفاع کرد، به مقتضای عدل از امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع کرد، در مقابل عرض میکنم زیر پا گذاشته شدن حق. به نظرم یکی از چیزایی که گاهی ما خطا میکنیم در تحلیل حوادث تاریخی این که این تب و تاب حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از رحلت پیغمبر به خاطر چند متر زمین سقیفه و عرض میکنم به زمین فدکی که از ایشون غصب شده بود، خاندانی که ملک و ملکوت خدا در اختیار اونهاست، تعبیری که امیرالمؤمنین در نامه 45 نهج البلاغه دارد، میفرماید از هر آن چه که آسمان بر آن سایه افکنده بود یه فدک در اختیار ما بود.
من.
انقدر ادب بندگی رو رعایت میکنه که نمیگه مال ما، چون مالکیت رو برای خدا قائله. بفهمت اون رو هم از ما گرفتن و مالی به فدک و غیر فدک و ما را با فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که فرجام این تن فردای دور یا نزدیک گوری است که اگر گورکن گشاده دستی هم کند باز خار و خاشاک همش رو خواهد بست.
به. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم. باز هم یک فرصتی بگیریم، در خدمتون هستیم با ادامه بحث بسیار شیرین و شنیدنی اخلاق فاطمه.
یا سمیع و بصیر و یا سبحان، یا حسیب و حبیب و یا حنان، یا قوی و غفور یا غفار، یا مجیر و منیر یا منان. تو صلابت به کوه بخشیدی، رکن اصلی اقتدار تویی، تو به گل دادی طراوت را، آفریننده بهار تویی. همه جا می شود تو را حس کرد، تو خودت را به ما نشان دادی، بارش آموختی به این همه عرب، تو سخاوت به آسمان دادی. یاد دادی به نور تابیدن، درس دادی به غنچه خندیدن، اشهد و ان نیست معبودی جست و شایسته پرستیدن. ای تو آینه، ای صداقت محض، ای تجلی دهنده آفاق، مور تا هور نانخورت هستند، السلام علیک یا رزاق، السلام علیک یا رزاق. بی تو اصلا چگونه باید مرد؟ بی تو اصلا چگونه باید زیست؟ تو حبیب همه، ولی ماندیم آن که محبوبه تو باشد کیست؟ فاطمه، فاطمه، فاطمه علت است خلقت را، فاطمه حرمت است حرمت را، فاطمه فاطمه است بی کم و کاه، فاطمه زهره است ظلمت را، فاطمه عصمت است بر مریم، فاطمه عفت است بر هاجر، فاطمه عزت است بر کعبه، نه فقط کعبه بلکه بالاتر، زینت فرش و قبله عرش است. از نگاهش فرشته می ریزد، غنچه هم بی اراده زهرا از دل خاک برمی ریزد. آب مهریش، زمین غروغش، پرده‌دارش سما، ملک بندش، دامنش پرورش دهنده حوز، ای به قربان پنج فرزندش. کاش حالا که نوبهار شده، کاش حالا که قنچه رویده، کاش حالا که جان گرفته زمین، کاش حالا که سبز پوشیده، از مزارش نشانه هم بود تا برایش گلاب و گل ببری. آه مادر ببرش، شرمنده، چقدر ساده است و میگذری. راه را گم نمی کنم هرگز، به شبم آفتاب اگر بدهی، به من اذن بهشت را دادی، به سلامم جواب اگر بدهی. السلام ای ملیکه ملکوت، السلام ای نجیبه لولاک، السلام ای جلیله جبروت، السلام ای حبیبه افلاک. بی تو حتی بها پاییز است، با تو تحویل می شود هر سال، به تکان خانی دل ما را، ای شکوه محبل الاحوال.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان شنونده برنامه از سلاله نورید از رادیو گفتگو و مباحث بسیار ارزشمندی که از زبان جناب آقای دکتر خویی، مهمان گرانقدر و کارشناس ارزشمند برنامه بیان میشه. بحث در مورد اخلاق فاطمی است و این برنامه هم اختصاص دارد به اخلاق فاطمی. بسیار زیبا برای ما فرمودند جناب آقای دکتر خویی از جلوه های اخلاقی زندگانی پربار و پر از کیفیت بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بحث پایانی هم در خدمتون هستیم آقای دکتر، باز ما رو هم ارشاد بفرمایید و نمونه های دیگری هم برای ما بفرمایید، با این امید که سعی کنیم تأسی کنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، به ویژه بانوان و خواهران گرامی که شنونده این برنامه هستند.
عرض میکنم من اجازه میخوام در این قسمت کوتاه باقی مونده به دو عرصه از اخلاق مداری فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره کنم.
خواهش.
یکی بحث حق مداری در تربیت فرزند.
بله.
و یکی اخلاق محوری در همسرداری.
بله.
جایگاه حق و وجوب دفاع از حق و مقابله با باطل در رویکردهای تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها یک جایگاه محوری و مرکزی بود.
بله.
اینکه حاصل خانه فاطمه انسانهای عظیمی چون حسن و حسین و زینب و ام کلثوم علیهم السلام میشن، این ناشی از یک رویکرد تربیت اخلاقی عقلانی متعالی بود.
بله.
این تصادف نبود.
درست.
چنان که در زیارت امام حسین میگیم اشهد انک کنت نورا
فی الاصلاب
الشامخه و الارحام المطهر. زمزمه‌ای که فقط به عنوان مثال عرض میکنم چون وقت کمه، زمزمه‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها به گوش امام حسن مجتبی به عنوان فرزند اول خانش میخوند خیلی جای تأمل داره. ما چی میخونیم تو گوش بچه هامون؟ که چی میاد با لشکر شاهزاده ها پشت لسرش، آیا بدیم آیا دختر داریم تا نداره دمم چه از همین چیزایی که. اما فاطمه به گوش فرزندش چی میخوند؟ اشبه ابا کیا حسن، حسن جان تو هم باید شبیه پدرت باشی، باید تکرار علی بشی، وخلع عن الحق الرسن، باید زنجیر از پای حق باز کنی، ولا تو والد الاحن، با آدمای بد دوستی نکنی، وعبد الهن دامنن و بندگی کن خدایی که منتهای بیکران بر تو داره. این اولین زمزمه های مادرانه فاطمه به گوش فرزندشه.
عجب.
اصلا فاطمه، امام حسن علیه السلام با مفهوم حق بزرگ میشه، با مفهوم حق آشنا میشه، در این خانه جز حق نمیبینه. فقط داستان این نیست که او فرزند پدری است که پیغمبر خدا فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. اون نکته ظریف فرمایش پیغمبر نه در این تکیه که همه بلدیم، تو اون دنبالشه، فرمود یدورو معه حیط ما دار، یعنی هر جا علی باشه حق اونجاست.
عجب.
حق تابعی از علی است. اما در رابطه با اخلاق همسرداری یه آیه بسیار تأمل برانگیزی در قرآن کریم هست با این مضمون که ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، و از آیات خداوند آن است که از خود شما برای شما همسرانی آفرید که در همسرانتان و با همسرانتان به سکونت و آرامش حقیقی و پایدار و واقعی برسید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و خداوند قرار داد بین شما مودت و رحمت رو. بعد فرمود ان فی ذلک لآیات، این اصلا از نشانهای خداست. یه دختر و پسری که تا یه ماه پیش همدیگر رو نمیشناختن و کمترین احساسی نسبت به هم نداشتن، 20 روزه که عقد کردن شدن زن شوهر، حالا میشن همه فکر و ذکر و هم و غم و عشق و علاقه و بفهم. این قدرت خداست که خدا در دلها تصرف میکنه.
بله.
و ترجمان عینی این آیه در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما بود. دیگه فرصت نیست من راجع به بزرگبینی و بزرگندیشی فاطمه زهرا سلام الله علیها بپردازم که فاطمه خواستگاران فراوانی داشت.
بله.
آن کس که بعد شد خلیفه اول به خواستگاری فاطمه آمد، خلیفه دوم به خواستگاری فاطمه آمد، خلیفه سوم وعده ده ها شطر با بار ابریشم به فاطمه داد. اما فاطمه همسری رو برگزید که از لحاظ مادی ندارتر از همه بود و دست خالی تر از همه بود، اما فاطمه چشمش رو به عظمت روح علی بسته بود. دنبال نگاهش به جیب علی نبود، نگاهش به مال علی نبود، او در علی عظمت روح رو دید، بزرگی جان رو دید و لذا بزرگ انتخاب کرد. بالاخره درسته که گفته میشه که پیوند علی و فاطمه رو خداوند در آسمان بست. بله. اما فاطمه انتخاب کرد.
بله.
و قطعا پیغمبر خدا بدون انتخاب فاطمه او رو وادار و مجبور به این ازدواج نمی کرد. بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام قسم خوردن، فرمودن به خدایی که پدر فاطمه رو به پیامبری برگزید، در تمام مدتی که من و فاطمه کنار همدیگه زندگی کردیم، نه او کاری کرد که من رو بیازارد و نه من کاری کردم که او رو بیازارم.
عجب.
حالا یه جورایی جا افتاده تو ادبیات ما، میگه آقا مگه میشه زن شوهر با هم دعوا نکنن؟ بله میشه. خدا برای دعوا کردن زن شوهر رو کنار هم قرار نداده، برای اینکه سوهان روح هم بشن کنار هم قرار نداده، برای اینکه به هم آرامش بدن کنار هم قرار داده. و جعل بینکم مودتا و رحمه، اگر آرامش نداریم مال اینکه بد انتخاب میکنیم، مال اینکه نگاهمون به زندگی درست نیست. و نگاه فاطمه به زندگی نگاه درستی بود. در وصیتشون به امیرالمومنین فرمود پسر عمو، از روزی که با عنوان همسر پای به خانه تو گذاشتم حتی یک بار به تو دروغ نگفتم.
الله اکبر.
حتی یک بار با تو مخالفت نکردم، حتی یک بار به تو خیانت نکردم. و امیرالمومنین تایید کردن، فرمودن تو بزرگتر از آنی که خدای نکرده ناراستی بر زبان آورده باشی. این فاطمه است.
بله.
و این اخلاق فاطمه است و این ماییم و تکلیف پیروی از مکتب فاطمه و اهل بیت فاطمه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خویی عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزار از بیانات شما، از صحبت‌های شما. لذت بردیم، استفاده کردیم، مسلماً مورد توجه شنوندگان عزیز و ارجمند هم قرار گرفته. برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم و انشاءالله در برنامه‌های بعدی از سلاله نور هم در خدمتون هستیم و استفاده خواهیم کرد.
ممنونم از محبت شما.
سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو گفتگو شنبه 14 اسفند ماه. آنچه شنیدید برنامه بود با نام از سلاله نور که امیدوارم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. ما رو همراهی بفرمایید. همکنون ساعت 9:20 است. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما بخیر باشه هموطنان گرامی، امیدوارم لحظه های پیش رو برای شما سرشار از سلامتی و نشاط باشه. امروز شنبه هست 14 اسفند ماه و برابر با 2 شعبان المعظم ماه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم. فرارسیدن این ماه خوب و زیبا رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم که بهترین لحظه ها رو برای شما رقم بزنه، این ماهی که سرشار از عشق به پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم است. بشنویم به همراه شما دوستان شنونده برنامه روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و مختلف الملائکه و معدن العلم.
در ادامه این صلوات می‌فرماید و معدن العلم، معدن علم و دانش هستند. خب اهل بیت علیهم السلام به جهت انتساب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که خداوند فرمود علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو تعلیم فرمود اون چرا که در جایگاهی نبودی که اینها رو بدانی، وابسته به علم پیامبر هستند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که انا مدینت العلم و علی بابها، لذا اهل بیت علیهم السلام آبشخور علمیشون آبشخور علمی نبوت هست و از همون علم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله برخوردار شدن به جهت تعلیم اون بزرگوار، و خداوند تبارک و تعالی علم فراوانی رو به اهل بیت عنایت فرموده در حدی که در قرآن کریم وقتی که بناس توصیف بشود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در آیه آخر سوره مبارکه رعد می‌فرماید و من عنده علم الکتاب، و آن کسی که نزد اوس علم الکتاب، که مفسرین فرمودن اینجا مراد حضرت امیره، یعنی حضرت امیر کسی است که علم الکتاب نزد اوس و دانش کتاب الهی، لوح محفوظ الهی و آشنایی با همه حقایق و ظاهر و باطن قرآن کریم به دست اوس. پس اهل بیت چنین افرادی هستند و بارها و بارها شواهدی بر اون علم بیکرانشون برای ما بیان شده. اجمالا عرض میکنم که در اعتقادات ما شیعه این گونه است که اهل بیت علیهم السلام آبشخور علمشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وحی الهی است و در مقام علم یکسان هستند. تعبیر بعد اهل بیت الوحی، یعنی خاندان وحی، به این جهت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله براشون وحی میشده و اینها اهل بیت پیامبر اکرم هستند، بهشون اهل بیت وحی گفته میشه. البته ناگفته نماناد که به خود اهل بیت علیهم السلام هم به نوعی وحی می شده. ما اگر وحی رو انحصاراً قرآن بدونیم، خب بله قرآن با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن هم تمام شده. البته چند ماهی قبل از رحلت پیامبر اکرم تقریباً بحث وحی قرآنی تمام شد و وحی به معنای قرآن جدید و اینا اشتباهه و چنین چیزی رو کسی قائل بهش نیست. اما اگر وحی رو ارتباط با عالم بالا بدونیم، ارتباط با فرشتگان الهی و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی به این معنا که اونچه که به دلها القا می شود یا گوشها می شنود از عالم غیب و ملکوت یا چشمها می بیند، اگه به این معنا بدونیم، قطعا اهل بیت علیهم السلام خودشون صاحبان وحی هستند. تعبیری که در دعای ندبه هست یه دقت بفرمایید، میگیم این السبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب وسیله اتصال بین آسمان و زمین. اینجا مرادمون آسمان و زمین ظاهری نیست، مرادمون اون به اصطلاح مقام اعلی علیین است که فرشتگان مقرب الهی دارن و از طریق او وحی رو به بندگان خدا و حجت‌های الهی که در زمین هستن و در زمان ما امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن میرسانن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا